طبق دلخوریایی که توی رانندگیش و اون تایم کار پشت فرمونو داره میتونه دلخوریای زندگیشو شناسایی کنه،
یا نقصانی که تو کارش
احسنت داره. اون نقصا رو شناسایی کنه، به قول آقا مرتضی روش فکر کنه و با مقداری تحقیقات و اینا به اون نتیجه مطلوب و اون شروع ایده جدیدش برسه و با تلاش قطعا هر زحمتی به نتیجه میرسه.
متشکرم. نکته‌ای بود که نسبتاً در میان صحبتشون آقا مرتضی هم اشاره کردن که اول آدم یه کمبودی رو میبینه، بعد برای رفعش سعی میکنه تلاش کنه و خودمون رو باید باور داشته باشیم. آخرین سوالم، البته هزار تا سوال دیگه میمونه، آخرین سوالم اینه که اگه یک نفر بخواد برای خودروی قدیمیش، خودروی جدیدش، هر نوع خودرویی این کلاژ رو نصب کنه، آیا شدنیه و چقدر حدوداً هزینه میبره؟
بسیار عالی. ببینید، خوشبختانه این محصول محدودیتی بابت اجرا روی خودرو نداره. ما از پیکان و پراید خیلی خیلی مدل پایین، حتی کاربراتای ماشین 20-25 سال کار، یعنی اون کف ماشین موجود توی بازار گرفته تا ماشین‌های لوکس خارجی، این محصول رو داریم اجرا می‌کنیم و محدودیتی به آن صورت نداریم. همه ماشین‌های روند داخلی و 80% ماشین‌های خارجی محصول قابل اجراست. به لحاظ هزینه، همونطور که ابتدای صحبتمون گفتیم، تقریبا 1/10-1/12 قیمت گیربکس اتوماتیک هزینه تموم شده این محصول بابت اجراش روی خودرو، و این هزینه برای ماشین‌های روند داخلی میتونه حدود 7,800,000 تومان با فول گارانتی باشه. حالا یه تایمی به بهانه یه مقدار کاهش گارانتی اومدیم بحث قیمت 6,800,000 هم مطرح کردیم. پس طبق گارانتی همه ماشین‌های روند داخلی 6,800,000 الی 7,800,000 قیمت تموم شده اجرای این محصوله. مورد بعدی هم اینه که خوبی که این محصول داره، قابلیت انتقال داره. چنانچه یه راننده بعد از یه مدت قصد تعویض یا فروش خودروشو داشت، این محصول قابلیت جابجایی از ماشین راننده روی هر ماشین دیگه رو داره و محدودیتی نداره.
زنده باد. چقدر زمان میبره؟
در حال حاضر 4-5 ساعت قابل اجراست. خب تماس میگیرن،
شما مراجعه میکنید به اونها یا جایی رو میگین که اونا باید بهتون مراجعه کنن؟
نه، فقط تو مکان دفتر مرکزیمون اجرا میشه، تماس میگیرن، نوبت میگیرن و اون تایمی که تعیین میشه، نوبت رزروی که بهشون دادیم، صبح ماشینو میارن و ظهر یا عصر مجهز ماشینو تحویل میگیرن و استفاده میکنن.
شنوندگان گرامی، در این وضعیت تحریم گروه خانوادگی و گروه دوستانه مبتکر و خلاقی رو داریم که کلاژهای خودرو شما رو به حالت بهتر از کلاژهای اتوماتیک تبدیل میکنه. با هزینه حدوداً 6-7 میلیون تومان شروع میکنیم همچین مجموعه رو در شرایط کنونی میهنمون توسط خودمون در مملکتمون داریم، توسط انسانهایی که خودشونو باور دارن و خدا رو شکر که هستن و انشالله که قدرشونو چنان بدونن که همیشه میهن رو به عنوان جایگاهی برای زندگی انتخاب کنن. سپاس از همراهی شما. اگه شما هم از کارآفرینان کشور هستین و تمایل دارین در هفته‌های بعدی میزبان اهالی خاص باشید در مجموعه خودتون باشین، کافیه مشخصات خودتون و کسب و کارتون رو ارسال کنید به 30900. یک بار دیگه میگم، شماره 30900. مطمئن باشید به زودی برای هماهنگی‌های بیشتر با شما تماس خواهیم گرفت. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
عصر همه شما عزیزان به خیر و نیکی. عنوان برنامه بعدی رادیو ایران که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه، بحث روز.
بحث روز.
نام یگانه بی همتا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. خیلی ممنونم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و خیلی خوش اومدید به بحث روز رادیو ایران. اصل آدینه شما عزیزان به خیر و شادی. تا ساعت حوالی 6 عصر در خدمت شما بزرگواران هستیم با تحولات قضیه مظلوم و همینجا از آنتن رادیو سراسری ایران از همه شما آزاد مردان و زنان سرفراز سرزمینمون ایران میخواییم برای رهایی مردم غزه از این جنایت و مصیبت دعا کنیم. امروز 42 روز از جنگ غزه و طوفان الاقصی است. 42 روز از شهید شدن بیش از 5000 کودک فلسطینی که بعضیاشون نوزادان نارس بودن، 3000 زن و جمعاً نزدیک به 12000 شهید. از آخرین تحولات غزه این که تقریباً نظام بهداشت و درمان غزه فرو پاشیده و هیچ کمک دارویی و غذایی به علت محاصره صهیونیست‌ها به غزه نمی‌رسه. بیمارستان شفا که یکی از مهمترین مراکز درمانی این شهر چند روزی تحت تسلط و محاصره نظامیان جنایتکار صهیونیست قرار گرفته و حتی پزشکان این بیمارستان دسترسی به داروخانه برای در اختیار گرفتن دارو برای بیماران و همچنین آب و غذا رو ندارن. این یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت و مصداق واقعی جنایت جنگیه. در همین ابتدای برنامه بحث روز چند خبر رو با هم مرور کنیم. آمریکا مانع اصلی تصویب قطعنامه آتش‌بس کامل در غزه. این رو نماینده روسیه در شورای امنیت گفته و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تسلیم خواسته آمریکا نشن. واسیلی نبنزیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با هدف بررسی پیشنویس پیشنهادی مالت برای استقرار آتش‌بس انسان دوستانه در نوار غزه گفته که متاسفانه آمریکا همواره مانع تحقق چنین هدفی بود و حتی اجازه نمیداد چنین مبحثی در شورای امنیت به مناقشه گذاشته بشه. وزیر خارجه ترکیه خواهان توقف درگیری و وحشیگری در غزه هستیم. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در نشست مشترک خبری با همتای بوسنیایی خودش در آنکارا گفته که روز چهارشنبه یک هواپیمای حامل 77 بیمار از نوار غزه برای درمان به ترکیه رسید. وزیر امور خارجه بوسنی هم گفته هدف قرار گرفتن غیر نظامیان، مدارس و بیمارستان‌ها در نوار غزه رو رد می‌کنیم و خواهان آتش بسی. و مدیر بیمارستان شفا اوضاع فاجعه بار است. شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر در خبر فوری گزارش داده که محمد ابو سلیمه مدیر مجتمع پزشکی از شفا غزه در مصاحبه با این شبکه گفته پیکرهای حدود 80 شهید رو در حیات بیمارستان دفن کردیم و نظامیان اشغالگر بقیه پیکرهایی رو که در راهروها و سردخونه‌ها بودن با خودشون بردن. 4 نفر از بیماران کلیوی که نیازمند دیالیز هستند به علت نبود خدمات با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. اکسیژن در بیمارستان‌ها تمام شده و اوضاع بسیار دشوار و فاجعه باره. روایت‌های اشغالگران اسرائیلی درباره وجود سلاح در بیمارستان دروغه. حتی یک گلوله هم از داخل بیمارستان به سوی نظامیان اشغالگر شلیک نشد. پس افراد مسلح کجان؟ خب در این بخش از برنامه سلام میکنم به دو بزرگواری که در استودیو در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر نجار کارشناس محترم مسائل غرب آسیا و جناب آقای دکتر محمد آقاتقی کارشناس محترم مسائل رسانه و بین‌الملل. خیلی خوش آمدید آقای دکتر نجار.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر آقاتقی، شما هم خوش آمدید، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
بنده هم خدمت سرکار عالی و مخاطبین محترم برنامه سلام عرض میکنم.
آقای دکتر نجار، به عنوان سوال و محور اول میخوام از شما این رو بپرسم. شورای امنیت سازمان ملل پس از 40 روز بمباران غزه و کشتار کودکان و زنان بیگناه به پیشنویس قطعنامه آتش‌بس رأی داد و اون رو پذیرفت. در مورد این رأی و آتش‌بس بفرمایید که آیا بازدارنده هست؟
یک نکته ای رو ما در مورد سازمان ملل و شاخه های زیر مجموعه این سازمان مثل شورای امنیت و حقوق بشر و اینجور مجموعه های زیر شاخه سازمان ملل باید در نظر داشته باشیم که مجموعه‌ای که بودجش از غرب، اروپا و امریکاست، مخصوصا از امریکاست، مجموعه‌ای که محلش در خود امریکاست، مجموعه‌ای که مدیرانش رو امریکایی ها تعیین میکنن، مجموعه‌ای که دستوراتش رو از امریکایی ها میگیره، آیا میتونه خلاف تصمیمات اون 1% های امریکا، امپریالیسم و صهیونیست بین الملل تصمیمی اتخاذ بکنه؟ و آیا ما در حال حاضر در طول این از سال 1945 تا کنون آیا دیدیم که یکی از قطعنامه ها و تصمیماتی که در این سازمان مثلا بین المللی که به نام ملل متحد هم نامگذاری شده علیه منافع غربی ها و امریکایی ها باشه و اگر بوده آیا اجرایی شده؟ هیچ کدوم. ما قطعنامه های زیادی رو علیه کشورهای اروپایی، امریکا و یا حتی رژیم صهیونیستی دیدیم که به تصویب رسیده، امضا رسیده، ولی هیچ کدوم از اونها اجرایی نشده، هیچ کدوم اونها ضمانت اجرایی مناسبی نداشته و تنها برای فریب افکار عمومی بوده و در حال حاضر این اقدام دیگر حتی نمیتونه فریب افکار عمومی رو هم براش در نظر داشت، چون رسانه ها گسترده شدن، رسانه ها از اختیارش دیگه، از اون انحصار یهودی ها خارج شده و دیگر ما مثل جبهه مقاومت برای خودشون رسانه دارن، برخی از کشورها البته مقدارش کم کنترل شده هم هست، ولی این رسانه ها برای بیداری افکار عمومی قدم برمیدارن و مردم جهان اونهایی که میخوان میتونن مطلع باشن که این گونه اقدامات و این گونه قطعنامه ها هیچ گونه ضمانت اجرایی نداره و تنها برای اینی که اون لکه ننگی که میخواد در موضوع جنایات رژیم صهیونیستی بر دامان سازمان ملل بمونه میخوان با صدور این گونه قطعنامه ها اون تیرگی و سیاهیش رو کمرنگ بکنن.
به نظرتون کمرنگ میشه با این بود رسانه‌ای که جنایات در غزه داشته و در واقع اجتماعهایی که ما توی کشورهای مختلف میبینیم؟
دقیقا در تایید فرمایشات شما، همین موضوع رسانه‌های جهانی، همین موضوع پخش تصاویر واقعی از جنایات رژیم صهیونیستی و سربازان تا بن دندان مسلحشون در نوار غزه، در بخش‌های دیگر از فلسطین بوده که مردم دنیا فریب نخوردن، علارغم این که حکام اونها قصد داشتن حمایت بکنن از رژیم صهیونیستی و حتی در رسانه‌هاشون سانسور رسانه‌ای داشتن، اما ملت‌های آزاداندیش، اونهایی که با شرافت و انسانیت زندگی می‌کنن، اونها متوجه شدن که صهیونیست داره چه جنایاتی رو علیه مردم فلسطین صورت میده. اونها مطلعن که تفکری که در تفکر رژیم اسرائیل وجود داره چه تفکریه و اونها مخصوصا در این جنگ براشون آشکار کردن که در رسانه‌ها که نگاه مقامات دولت اسرائیل نسبت به دیگر مردم جهان چیه و اونها رو چگونه نگاه میکنن، با چه تفکرات وحشتناکی به مردم دنیا نگاه میکنن. به همین دلیله که ما میبینیم در تمامی دنیا، چه کشورهای اروپایی، چه در امریکا، چه در کشورهای قاره امریکای لاتین، آفریقا، همه جای دنیا،
بله،
راهپیمایی های عظیمی که شاید در کل تاریخ اون کشور دوبار همچین راهپیمایی با این سطح گستردگی و با این جمعیت به وجود اومده و انجام شده، برای حمایت از ملت فلسطین صورت گرفته. در حتی موضوعی که باید به اون پرداخته، این که ما میبینیم در مسابقات ورزشی هم دیگه موضوع فلسطین و مظلومیت مردم فلسطین داره به چشم میخوره و ورزشکاران از مردم فلسطین دفاع میکنن، با اینکه میدونن از سمت صهیونیست بین الملل برای اونها مشکلاتی ایجاد خواهد شد،
بله،
ولی اونهایی که نمیتونن پا روی وجدان و شرافت بذارن، میان و در مسابقات ورزشیشون از ملت مظلومی که دارن به این گونه ناجوان مردانه به شهادت میرسن حمایت میکنن.
متشکرم دکتر، همراه شما خواهیم بود. اجازه بدید سوال پیامکی برنامه رو خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران عرض کنم که میتونید به 30900 جواب خودتون رو برای ما بفرستید. شنوندگان عزیز، شما با کدوم گزینه در مورد تحولات غزه موافق هستید؟ 1. انفعال نهادهای بین‌المللی و دولت‌های اسلامی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی. 2. روحیه شجاعت و توانمندی جبهه مقاومت و حمایت مردمی در نقاط مختلف جهان از مردم فلسطین. 3. جنایت رژیم صهیونیستی و کشتار فجیع زنان و کودکان در غزه با همدستی آمریکا و حمایت‌های همه جانبه اروپا. و گزینه 4. همه موارد. خب آقای دکتر آقاتقی، با شما هستیم. شما متخصص رسانه‌اید و فضای سیاسی و بین‌الملل رو بسیار خوب می‌شناسید. شما بفرمایید که رسانه‌ها، حتی برخی رسانه‌های غربی هم دیگه روشون نمی‌شد که از عمق این جنایت که اون رو بیش از این در واقع پوشونده بودن، همطور که آقای دکتر نجارم اشاره کردن، و الان دیگه در حال پخش برخی مصاحبه و تصاویر در مورد غزه و جنایات و ماشین جنگی کشتار کودکان توسط اسرائیل در غزه، وضعیت رسانه‌ها و اطلاع رسانی اونها رو چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید تا چه اندازه می‌تونه در حال کنونی و فعلی غزه و حتی آینده غزه مؤثر باشه آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت سرکار عالی و مخاطبین محترم عرض بکنم، روی کرده رسانه‌ای در تحولات غزه در طی یک ماه و نیم گذشته حدوداً، چه با عملیات غرور آفرین مجاهدین حماس و بعد چه تهاجم رژیم صهیونیستی به باریکه غزه،
بله،
به نظر خود من فارغ از عملیات نظامیش و امنیتیش و شاخصهای نظامی امنیتی، کاملا یک نبرد رسانه‌ای بود از لحظه صفر شروع عملیات تا به امروز،
بله.
یعنی به همون میزان که الان شما برجسته سازی توانمندی های نظامی، بمبارون ها، بحث های گنبد آهنین، موضوعات نظامی امنیتی رو برجسته میکنیم، به همون میزان به نظر من اهمیت داره پرداختن به نبرد رسانه‌ای مجاهدین حماس و جریان رسانه‌ای غرب. چرا میگم جریان رسانه‌ای غرب؟ اونجا رو میگم حماس به تنهایی. اگر نگاه بکنید، فکر میکنم 15 مهر ماه بود،
بله،
دیگه هفته 15 مهر ماه بود، 15 مهر ماه که عملیات شروع شد، آنچه که فرو ریختن غرور، حیثیت، آبرو از رژیم صهیونیستی باعث شد، آنچه که تو ذهن مخاطب، ذهن مردم، ذهن افکار عمومی، اون فرایند پوشالی از رژیم صهیونیستی ساخته بودن که یه قدرت نظامی منطقه، یه توانمنده، یه قدرت نفوذناپذیر، یک دستگاه امنیتی اطلاعاتی بزرگه، همه این جریان‌های فکری، فرایند فکری که برای مخاطب و مردم ساخته بودن، آنچه که فرو ریخت
همون عملیاته،
توانمندی رسانه‌ای جریان مقاومت بود. اینش شما نگاه کنید، لحظه اول چه تصاویری اومد رو آنتن رسانه ها و توزیع شد،
بله،
اون
طوفان
الاقصا با روی کرده رسانه‌ای انجام شد. من یه نکته بگم، واقعی هم هست به نظر من، مجاهدین حماس این سربازان مقاومت به نظر من هر چقدر توانمندی نظامی آموزش دیده باشن، به نظر من به همون میزان آموزش رسانه‌ای دیدن. چیزی که الان من رو آنتن دارم میبینم و شما نگاه کنید، تک تک عملیات‌های نظامی همراه با پیوست رسانه دیدید که تو جمهوری اسلامی هر وقت بس میکنن میگن فلان چیزی پیوست رسانه‌ای داشته باشه، یه پیوست فرهنگی داشته باشه. عملیات نظامی کاملا با یه پیوست رسانه‌ای، یعنی تی عملیات تکی هم داره انجام میده، یه تانک مرکاوار هم داره باش برخورد میکنه با یاسین 105 با تصویره وارد هر چیزی. شما الان اون تصاویر اولی که پهباد داره بله دیگه، این نشون میده یه آموزش سنگین رسانه‌ای بین دوستان مجاهد اتفاق افتاده بود و این برتری رسانه‌ای بود که تا به امروز باقی مون دیگه. حالا من تو دل بس این فرایندش و مصادیقش رو خدمت شما عرض میکنم. بس این یه نکته، یعنی من چون نمیخوام وارد مصادیقش بشم طولانی میشه، تو فواصل بعدی خدمت شما مصادیق این توانمندی رسانه‌ای و برتری رسانه‌ای که رژیم صهیونیستی تا به الان زمین گیر کرده چی هست اشاره خواهم کرد. نکته دومش که الان هم اشاره شد که الان افکار عمومی آگاهه، چرا تو ادوار گذشته اصلا از 1948 که این رژیم منحوس سازمان ملل به رسمیت شناخته، الان این همه جنگ بین اعراب و اسرائیل، بین جنگ 33 روزه 22 روزه 5 روزه، چرا امروز افکار عمومی انقدر آگاه شده در حالی که میبینید تمام شبکه‌های رسانه‌ای غربی انسداد رو تو یک ماه اول کاملا انجام داده بودن، اما با همه اینها ترک خورد. دو تا علت، سه تا علت داشت که من دلیل اولش الان خدمت شما عرض کردم. یک،
عملیات رسانه‌ای.
پس سوال این شد، یعنی حداقل ذهن من اینه، چرا جریان مقاومت توانست این سبعیت، این خشونت بالای رژیم صهیونیستی، این رفتار خارج از انسانیت رژیم صهیونیستی رو به گوش مردم و آزادی خواهان جهان برسونه که این چنین امواج افکارومی رو متحول بکنه و مقابل رژیم صهیونیستی و غرب بره؟ چرا، چه اتفاق افتاد؟ سه تا دلیل داشت. یک، دلیل اولی که گفتم، عملیات رسانه آموزشی، عملیات روانی خوبی که خود جریان مقاومت داشت، این اون خبر و تولید محتوای اولیه‌اش خودش به خوبی انجام داده. دو، پایکار اومدن جریان مقاومت به صورت کلی. ببینید ما تو جریان مقاومت یه جریان المنار و المیادین و العالم داریم که خب نزدیک به جمهوری اسلامی داره. تو این داستان اینها کنار شبکه‌های الجزیره و سایر شبکه‌های عربی منطقه هم بودن، قرار گرفتن. یعنی یه جریان رسانه‌ای واحدی شکل گرفته که بعد از اون تولید محتوای اولیه و فعالیت اولیه رسانه‌ای رسانه‌های خود حماس تونستن هم حد واسط باشن برای انتقال پیام، هم خودشون شروع کردن توی یه محور همراهی موضوعات مختلف رو. شما مثال میکنم، عرض میکنم
جریان سازی
جلوی بیمارستان ها رو دیده بودید دیگه، یه تیکه العالم وایساد، یه تیکه المنار وایساد، یه تیکه المیادین بود، یه تیکه الجزیره، یعنی هر گوشه کار رو یکی از این شبکه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی داشت پوشش میداد و به خاطر رژیم صهیونیستی دیگه میتونست بس ببنده و هر کدوم اینا یه بخشی از مخاطب رو تو حداقل جهان عرب و جهان اسلام با خودش همراه کرد. این قسمت دوم بود. اما باز به نظرم این موج جهانی رو این دوتا انجام ندادن، در حالی که این دوتا پایه اصلی بودن. موج سوم رو این انحصار، شکستن انحصار رسانه‌ای تو شبکه‌های اجتماعی انجام داد. اینو بگم برادرمون ادامه بحث انجام بده. یادتونه سال گذشته، یک سال و نیم گذشته، ایالات متحده آمریکا مدیر عامل تیک تاک رو آوردن پشت میز کنگره، آوردن شروع کردن محاکمه کردن. بهونه‌شون اونجا چی بود؟ گفتن دسترسی به اطلاعات شهروندای مدیری. خب یه بهونه داخلی بوده دیگه. بعد اروپا هم همین کار کرد.
درست.
الان تو اتفاقات غزه متوجه میشیم داستان تیک تاک اصلا دسترسی به اطلاعات نیست، شکستن انحصاره.
درست.
تیک تاک و شبکه اجتماعی مستقلی از روی کرده فرهنگی، رسانه‌ای و سیاستی غرب رفتار کرد که اون تونست این شکست رسانه‌ای تو خود دل برایش بالاترین جمعیت تا امروز تو ایالات متحده میاد راهپیمایی میکنه، اون مخاطبینی که تو تیک تاک توی آمریکا تو اروپا عضون. اینو شکستن انحصار رسانه‌ای باعث شد که این افکار عمومی کنار هم. بس کوتاه مختصر به نظرم سه تا دلیل باعث شکل‌گیری این رویکرد افکار عمومی شد که این جنایت‌ها رو کاملا دیدم. ببینید مردم آگاهن، قلوبشون آماده است، آزادی خواهن، با همه این جریان سازی فرهنگی فکری که غرب داره میکنه تو دنیا، باز میبینی اینا آمادن. اجازه
شنیدن پیام به اونها داده نشد. این سه مرحله‌ای که به شما گفتم، این انتقال پیام رو تونست انتقال بده و شکست انحصار رسانه‌ای رو انجام بده که به نظرم اتفاق خیلی مهم بود.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. آقای دکتر مدنجار، شما شورای امنیت خب اشاره کردید که بعد از 40 روز از کشتار و قتل عام مردم مظلوم غزه بالاخره یه قطعنامه صادر کرد و موضوعاتی هم توی اون مطرح شد. حالا این که اصلا این قطعنامه‌ای که از وتوی آمریکا جان سالم به در برد و رژیم صهیونیستی هم اون رو رد کرد، اصلا به نظر شما با این تأخیر اتفاق افتاد میتونه راهکاری باشه برای اینکه این در واقع جنایتی که داره اتفاق میفته توی غزه کمتر بشه، آرومتر بشه، یا اصلا میشه بهش گفت قطعنامه؟ چون قطعنامه یه چیز قطعیه، ولی ما امروز دوباره توی غزه دیدیم که باز هم بمبارون ادامه داشت و حتی اردوگاه‌ها رو زدن و 80 تا شهید ما امروز داشتیم.
من تو بخش قبلی عرایزم محضرتون عرض کردم که هیچگاه این قطعنامه ها، این بیانی هایی که توسط ما به اینا بیانی هم نمیتونیم حتی بگیم، توسط سازمان ملل و زیر مجموعه های اون صادر میشه، هیچگاه هیچ منافعی رو برای جبهه مقاومت و جبهه هایی که در برابر امپریالیسم صف کشیدن نداشته. هیچگاه. یعنی این موضوع رو ما فقط در مورد فلسطین، سوریه، عراق، جمهوری اسلامی ایران، یمن، در مورد اینها ما عنوان نمی کنیم. ما در برابر جنایاتی که امریکایی ها در ویتنام انجام دادن، ما در برابر کشتاری که پس از سرنگونی هیتلر صورت گرفت، ما در مورد هر نوع ایستادگی که در برابر امپریالیسم باشه شاهدیم که هیچ قطعنامه با ضمانت اجرایی در سازمان ملل تصویب نمیشه، و اگر هم بشه و وتو نشه و رأی بیاره بی حاصله. مگه ما در مورد رژیم صهیونیستی همین یه دونه قطعنامه رو داریم؟ ما در گذشته در سالهای در طی این از یوم النکبه تا کنون چندین قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی داشتیم. اصلا رژیم صهیونیستی خودش با پای خودش، حالا اونا رو که اصلا میگیم رأی منفی داده، رژیم صهیونیستی خودش اومده قطعنامه پیمانهایی رو امضا کرده از مادرید و اسلو و کمپ دیوید و این که در مصر هست شرم الشیخ، این همه قرارداد و پیمان و تعهد امضا کرده. کدوم یکی از تعهداتی که خودش امضا کرده رو بهش پایبند بوده؟
تا این پیمان ابراهیم که آخریش بود خود دوره ترامپ بسته شد.
کدوم یکی اینها رو تعهد داشته که بخواد حالا تعهد بده به قطعنامه‌ای که خودش با اون مخالفت کرده؟ اینها همونطور که عرض کردم سیاست کلی این مجموعه ایه که یک مجموعه دست نشانده است، مجموعه ایه که تمام ارکانش تحت نفوذ امپریالیسمه، تمام ارکانش تحت نفوذ. ما یه مجموعه ای رو در دنیا داریم، براش میشه اسامی مختلفی رو گذاشت. در گذشته ها بهش میگفتن فراماسونری، بعدها عناوین مافیا، گروه های مافیایی اومد، بعدها اومدن بهش عنوان امپریالیست گفتن، ما بهش صهیونیست بین الملل میگیم. مجموعه ای که با در کنترل داشتن توان اقتصادی بالا و ارکان مهم قدرت در جهان از جمله منابع اقتصادی، که حتی این موضوع رو من باید اشاره بکنم که صهیونیست ها سه رکن اصلی رو برای پیروزیشون در اقدامات جنایتکارانه و تجاوزگرانه و اشغالگرانه شون همیشه میگن این سه رکن باید در اختیار ما باشه. نفت، طلا و رسانه.
بله.
و ارکان اقتصادی جهان، ارکان رسانه‌ای جهان، ارکان سیاسی جهان در کنترل این صهیونیست بین الملله. حالا مجموعه ای که تمام ارکانش، تمام شاخه ها و زیر شاخه هاش در کنترل صهیونیست بین الملل هست، چطور میتونه با یک قطعنامه بیا جلوی جنایتکاری های رژیم صهیونیستی رو بگیره؟ اون هم در این شرایط که مقاومت به این توانه دفاعی بالا تونسته دست پیدا بکنه و این ضربات محکم رو به رژیم صهیونیستی وارد کرده.
در مورد تجهیزات و حالا اقداماتی که حماس داره و مقاومت و همچنین اقداماتی که ضربه هایی که در